رسول 14-89
فمن هم شقی و سعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق الى قوله و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. مرحوم آقای آخوند اراده رو با طلب یکی دانست، ثم اراده رو براش مبادی قائل شد، مبادی اراده را اختیاری دانست، لکن بازگشت مبادی را به سعادت و شقاوت ذاتی دانست، که دیگه کسی که سعید است ذاتاً اراده می کند اعمال خیر رو، صلاح رو، عبادات رو، و اونی که ذاتاً شقیست او اراده می کند اعمال شر رو، معاصی رو. و بعد اینجا فرمود که دیگه این سعادت و شقاوت ذاتی است و ذاتی و لا یعلل. قلم اینجا رسید و سر به شکست، یعنی دیگه ذاتی لا یعلل، دیگه از این به بعد شما جلوتر نخواهید رفت. خب نسبت به فرمایشات آقای آخوند نقدی داشتیم که نقدمون گذشت و اون نقد رو بفرمایید که تکرارش نمی کنیم. نقدمون نسبت به فرمایشات ایشون گذشت. کلام رو امرو قرار میدیم در این داستان سعادت و شقاوت که آقای آخوند اون رو ذاتی دانست و روایتی رو هم نقل کردن که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. آیا ما چیزی به نام سعادت و شقاوت داریم؟ البته گذشت که لا معال فرمایش آقای آخوند بازگشتش به مسلک شبه جبر است. جبریون، حالا انشالله بحثش رو خواهیم کرد، میگن تمام امور به اراده الهیست و بشر اعمال خودش رو اختیاری برش ندارد. این کلام جبریونه. آقای آخوندم میفرماد تمام اعمال به اراده، اراده به مبادی اراده، مبادی اراده به سعادت و شقاوت ذاتی. بنابراین سعادت و شقاوت ذاتی رو کی به انسان داده است؟ خدا. پس بنابراین اینم دیگه بازگشت همه به امری می شود که خدا عطا کرده است، اینم میشه شبه جبر. مسلک آقای آخوندم مسلک شبه جبر می شود، نه خود جبر، چون جبر رو انشالله فردا برای شما خواهیم گفت که چه میگه جبر. خب داستان سعادت و شقاوت بله وجود دارد. آیه‌ای که برای شما خوندم سوره هود بود، آیه 105 تا 107. به صراحه می‌فرماید فمنهم شقی و سعید. بعضی ها شقی و بعضی ها سعید. اونایی که شقی هستن ففی النار، در آتش جهنم اشقیا هستن. بعد می فرماد و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها. سعدام جایگاهشون بهشت است. خب از آیه چیزی به عنوان ذات در نمیاد. یه عده اشقیان، یه عده سعدا. بله اشقیا کیان؟ جهنمی ها. سعدا کیان؟ بهشتی. اون قدری که از آیه استفاده می شد همین است، اما این سعادت و شقاوت ذاتی است ندارد آیه شد. لعله کسی بگد این سعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت اکتسابی است که به جهت اعمال کسب میکنه. بهشتیه با اون اعمال خیرش سعادت رو تحصیل کرده است، جهنمیه با اعمال شرش شقاوت رو تحصیل کرده است. آیه ذاتی بودن میرسوند که ما شقی و سعید داریم، اما ذاتی بودن از آیه استفاده نمیشه. اون روایت از شقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه، آیا اونا داریم یا نداریم؟ چون بعضی منکر شدن ظاهرا این روایت رو داشته باشیم که آقای آخون نقل میکنند. این روایت رو دو جا برادون نوشتم میخونم. یکی امالی صدوق مجلس 74 حدیث اول، این چاپ بنیاد بعثت صفحه 576 میشه، رقم مسلسل حدیث 788. روایت اینه: صدوق از پدرش، ان علی یعنی علی ابن ابراهیم، از پدرش یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان صفان ابن یحیی، ان ابی الصباح الکنانی علیکم. روایت از حیث سند صحیح است. قال قلت للصادق علیه السلام اخبرنی عن هذا القول، قول من هو؟ یا آقا این کلام رو برای ما نقل کردن، شما بگون این کلام مال کیه، قائل این کلام کیست؟ اسأل الله الایمان و التقوى، این اولش. تا اونجایی که بله وسط حدیث دارد، و شقی و من شقا فی بطن امه و سعید و من وعز و سعید و من وعز به غیره، این وسط حدیث. خب این شقی و من شقا فی بطن امه رو دارد، میگه این کلمات رو نقل کرد ابو الصباح کنانی برای امام صادق و گفت آقا اینا مال کیه، اینا رو برای ما گفتن، ما نمیدونیم قائلش کیه. جواب امام صادق: قال فقال لی الصادق علیه السلام هازا قول رسول الله صلی الله علیه و آله. تصدیق فرمودن که این کلام پیامبر است. سند روایت هم که تمام. بنابراین شقیش درست شد که از شقی و من شقا فی بطن امه، البته سعید را ندارد فی بطن امه، لیکن از سعید و من و عذب غیره. این بله بفرمایید یه روایت. یکی دیگه داریم ظاهرن توش هر دو رو دارد. یعنی کسی که عبرت بگیرد از غیر خودش، وقتی دید سرنوشته یه عده‌ای دوچار خلل شد به واسطه بعضی از گناهان، او عبرت بگیرد و مرتکب نشد. روایت دیگری صدوق تو توحیدش نقل میکند، صفحه 356 باب 58 حدیث 3. صدوق از محمد ابن عبدالله علوی نقل میکنه، شیخ خودش، عن ابن قتیبه، عن فضل، عن ابن ابی عمیر. روایت معتبره، سندش معتبر. سألت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله الشقی من شقا فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه. پس این کلام از پیغمبر مفروض میگیرد خدمت موسی بن جعفر که این فرمایش پیغمبره. این معنیش چی چیه؟ توضیح معنا رو میخواد. و حضرت منکر نمیشن، میگن نه این که مال پیغمبر نیست، اشتباه کردی. این بله کلام رو انتصابش رو به رسول الله رد نمیکنن، توضیحش رو میدن. پس معلوم میشه این کلام پیغمبره. فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه. شقی کسی است که خدا میداند در حالی که او در بطن مادرش هست. انه سیعمل اعمال الاشقیا، خدا میداند که این اعمال اشقیا را انجام میدن. و سعید من علم الله و هو فی بطن امهی انه سیعمل اعمال السعداء. پس سعادت و شقاوت رو زدن به علم خدا، که علم خدا به این است که خدا می داند این عمل اشقیا رو انجام می داد. پس خودش می داد عمل اشقیا رو انجام می داد، نه اینکه مجبور باشد و خودش ان اختیارن اختیار میکند عمل اشقیا رو، و خدا میدوند که این عمل اشقیا رو اختیار میکند. و سعید او کسی است که خدا میداند او عمل سعدا رو اختیار میکند. پس زدن به علم الهی، اگر علم الهی باشد خب جبری دیگه در کار نخواهد بود. ها احسنتم، علم الهی مثل که شما میدونید یک طلبه ای، یک دانش آموز، یک دانشجوی چون درس نمیخوند اینطور امتحانات میفته. خب اما درس نخوندنش با شما کاری ندارد، ولی شما معلومه این درس نمیخوند پس میفته. هاکذا بفرمایید که دیگری رو میبینید درس میخونه، زحمت میکشد، تلاش میکنه، پس بگون خب این نمره میاره. توجه میکنم این علم شما که نسبت به افتادن در امتحان یا نمره آوردن در امتحان دارید، این علم شماست، اما اختیار را از او سلب نمی کند. او میخواد میخوند، میخواد نمیخوند. احسنتم، ما علممون ناقصه. چرا؟ به جهت ای که علم ما ناقص است، از این حیث که ممکن است ما خطا بکنیم، چون ما یه وقت جلو ما درس نمیخوند لکن بعد میره درس میخونه. پس علم ما ناقصه، لکن علم الهی نه، همه جهات خفیه را هم اطلاع دارد. بنابراین علم الهی تخلف ناپذیر است به این جهت که او احاطه وجودی به همه اشیا دارد و میدوند، لکن ما مادی نکاتی است که بر ما ممکنه مخفی بماند، لذا ما در علممون ممکنه خطا بکنیم، اما خدا خطا نه. خدا نفس
میشه.
گر نخورم علم خدا جهل بود. بله؟ بله نه اینجور نیست. ببینید علم خدا به جهت اراده، به جهت احاطه خداوند به جمیع جهات است. ما هم اگر یه مطلبی رو به جمیع جهاتش اطلاع داشته باشیم، علم ما هم علم تخلف ناپذیر میشه. دقت میکنید؟ گیر علم ما این است که ما احاطه نداریم، لکن اگر شما احاطه داشتید به یه مطلبی از حیث جمیع جهات، الان اینجا بنزین ریختین، کبریت هم زدین و میدونین بنزین ریخته بشد ثم کبریت بیفتد چه میشد؟ آتش سوزی میشد دیگه، این واضحه، درسته؟ خب این دیگه به من شما میگون پس کسی که این کار رو میکند مجبوره، چون من میدانم. نه این یه امر واضحیست، شما به جهات مختلفش وقتی که نظر دارید، احاطه دارید، در نتیجه حکم میکنید، ولی این حکم شما و این علم شما جبر برای او نمیارد. شما معال رو میدانید، سرانجام رو میدانید. یه بچه بفرمایید خوش استعدادی است. خب این بچه خوش استعداد را پشت کارش هم خوب است، شما در همون طفولیت میکنین از نظر علمی ترقی میکنین. ابن سینا را در همون طفولیت میدونستن که ترقی میکنن، دقت میفرمایید؟ یعنی این از لحاظ علمی یه امر واضحی است. کسی که جهات مختلف را احاطه داشته باشد این را حکم کنن. حالا یه آدم بلیدی را هم بیارن برای درس فایده این ندارن، جلو هم برد تو مراحل ابتدایی جلو میرن. بنابراین بله، علم خدا موجب جبر عمل من و شما نمیشن، اون احاطه علمی الهیست به جمعی جهان. ولذا امام موسی بن جعفر علیه السلام مطلب رو برگردوندن به علم الهی. خب اگر علم الهی باشد مشکل، خدا میدوند سرنوشت هر کسی چی میشه. خدا میدوند که فرض بفرمایید حر ابن یزید ریاهی تائب میشد و شهید کربلا میشد، و همون جور که خدا میدوند که فرض بفرمایید که زبیر ابن عوام میشد چی؟ میشد که شقی و از دین خارج میشد و خروج بر امیرالمومنین علیه السلام میکنه. اینا ولو عمل هر کدوم در ابتدا ناپسند بوده است، توجه میکنید؟ یعنی عمل حر ناپسند بوده، عمل زبیر عکسش پسندیده بوده است، عمل حسنی انجام داده. اما ملاک گفت چی؟ خواتیم امور است. قلت له، سوال بعد، فما معنا قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له. میگه آقا این کلام پیغمبر چیه؟ که عمل کنید، هر کدوم از شما سیر میکند، حرکت میکند، ميسر لما خلق له، برای اون چیزی که آفریده شده است. خب اگر ما برای یه هدف خاصی آفریده شده ایم، اگر من برای سعادت به اذن الله آفریده شده ام، خب دیگه حالا هر کاری بکنم معالم سعادتمند خواهد شد و عکسش، خدای نکنه. جواب امام، فقال ان الله عز وجل خلق الجن، خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه. این کلام پیغمبرم یعنی این که خدا جن و انس را آفرید که او را عبادت کنند و خلق نکرد تا معصیتش کنند. و ذالک قوله عز وجل، آیه شریفه رو تلاوت کردن، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فیسر کلا لما خلق له. پس خدا مهیا کرده است، سیر میدهد، آماده کرده است کلا جن و انس را برای اون چیزی که خلق کرده است. خدا برای چه خلق کرده بود؟ برای عبادت. تجمعون، پس فکلون میسرون لما خلق له، برای چی خلق شده بودن؟ برای عبادت. خدا عبادت کردن رو در دم پای همه میگذارد، جلو همه قرار میدن که کار خیر بکنن، که عبادت بکنن. چرا؟ چون خلقتشون به جهت عبادت. منتا فلویلو لمن استحبل اما علل هدا، اما وای به حال کسی که اختیار بکند نابینایی رو بر هدایت، تاریکی رو بر روشنایی. توجه فرمودید؟ پس اینم ملاحظه بفرمایید، با اینکه ظاهر کلام یه نحو افاده جبر دیگه، اعملو برین هر کاری میخوان انجام بده، فکلون میسرون لما خلق له، هر کدوم دون به اون جایگاه و منزلتی که در معال دارید به اون سمت حرکت خواهید کرد، برده خواهید شد. این ظاهر کلام میشه جبر دیگه. لکن موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نه، کلون میسرون لما خلق له، یعنی کلون میسرون برای عبادت خدا. عبادت خدا بر کسی پنهان نمیموند، مخفی نمیموند، آشکار میشد. حالا یه عده‌ای عبادت رو اختیار میکنن، خوش سعادتمند میشن، یه عده‌ای خدای نکرده عصیان رو اختیار میکنن و بدبخت میشن. فالویل لمن استحب، یعنی اختاره، اما علی الهدا، کوری رو اختیار کرده است بر هدایت، نابینایی رو اختیار کرده بر فیسر کلن لما خلق له. خب بنابراین ملاحظه فرمودید داستان از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه همو دارین، اشکال ندارد، این تو روایات هست، اما معناش اونی که آقای آخون گفت نیست. آقای آخون فرمودن این سعادت و شقاوت ذاتیست، خدا داده. وقتی این سعادت و شقاوت خدا داد، یالا سعید میرد به سمت عبادات، دیگه جهتش معلومه، شقی میرد به سمت معاصی، جهت اونم معلومه و در نتیجه معالشونم معلومه. او بهشتی سعید، شقی هم جهنمیست. در جون فرمان سلام، این شد فرمانش آقای آخوند و لذا شد مسلک شبه جمع. این روایت هست، اما مفاد روایت، معنای روایت آقای آخوند این که شما فرمودید نیست. یعنی ما سعادت و شقاوت ذاتی نداریم که از ذاتی و لای و علل قلم اینجا رسید و سر بشکست. ترجمه فرمایید، ما باشیم و فرمایش آقای آخوند. بنابراین سعید نباید معصیت کند دیگه، سعید همواره باید عبادات رو، خیرات رو، صالحات رو انجام بده. و شقی علی عکسش، شقی نباید عبادت بکنه، همواره باید به سمت معاصی، به سمت شرور گرایش داشته باشد و عمل بکند، چون ذاتیش اونه دیگه. خب در حالی که اینجور نیست. ما اصلا بابی داریم تو کافی، ملاحظه بفرمایید، کافی جلد اول، بله صفحه 152، چاپ مرحوم قفاری، چاپ جدید جلد اول صفحه 372. باب السعادت و شقاء با همزه،
کتاب
توحید، کتاب توحید، باب 28. روایت اولش رو شما میخونم. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفان ابن یحیی عن منصور ابن حازم. روایت از حیث سند صحیح است، صحیحه منصور ابن حازم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خلق السعادت و شقاء قبل ان يخلق خلقه. خدا سعادت را و بدبختی را قبل از خلقش آفرید. فمن خلقه الله سعیدا لم يبغضه ابدا. هر آن کس رو که خدا سعید آفریده است، هیچ وقت او رو مبغوض نمی دارد، از سعیده بدش نمی آد. و این عمل شر را، شاهد من اینه، و این عمل شر را. پس من الممکن که سعید مرتکب شر بشه. دقت فرمودی؟ یعنی سعید میتونه گناه بکنه؟
چیه؟
چه خب پس شر عمل کرده دیگه،
عملش بده.
خیلی نگفتی عملش خوبه، ما که نگفتی، ما نقض میخوام بکنیم. آقای آخون میفرماد سعید فی بطن امشه، بنابراین این سعید اختیار میکند اعمال صالحه را، درست شد؟ خب اگر و سعید ذاتیست، فرمود این ذاتیست، خلقت الهیست، خدا اینجوری آفرید. ما میگم ممکنه کسی سعید باشد، لکن و این عمل شر را، این سعید ممکنه مرتکب معاصی بشه، ممکنه مرتکب کارهای زشت و ناپسند بشه، ممکنه یه برهی در زمره اشرار داخل بشود. توجه فرمودید؟ و این عمل شر را، اگر عمل شر انجام بدهد، ابغض عمله و لم یبغضه، خدا عملش را بدش میاد از این گناه، از این معصیت، از این کار زشت و ناپسند، اما خودش سعید رو مبغوض نمی دارد. عمل مبغوض الهیست، لکن سعید مبغوض نیست. این ماله بفرمایید کسی که خدا او رو سعید آفریده است. و این کار شقی یا، اما اگر شقی باشد، لم یحبه ابدا، اگر شقی باشد خدا هیچ وقت دوستش ندارد. و این عمل صالح، حتی اگر عمل صالحی داشته باشد، اگر عمل صالحی داشته باشد، احب عملهو، خدا عملشو دوست داره، عمل صالحی که خدا بدش نمیاد، و ابغضهو، اما از خودش بدش میاد. عمل محبوب است اما عامل مبغوض است. حالا عکس سعید، سعیدی که مرتکب گناه بشد، عمل مبغوض است لکن عامل محبوب است. توجه فرمودی؟ خب این شاهده، این حدیث اول سندش هم که صحیح هست، شاهده که داستان ذاتی نیست. چون اگر ذاتی بود شقی که نمیتونست عمل خوب انجام بده، او باید به سمت اعمال زشت حرکت کنه. هاکذا اگر ذاتی بود، سعید نمیتونست مرتکب معاصی الله بشه، همواره باید طاعات و عبادات رو انجام بده. ملاکن خودی رو باید میگه میشه سعید معاصی رو انجام بده و بازم خدا ازش بدش نمیاد، خودشو دوست دارد اما عملشو مبغوض میدارد. هاکذا آدم بدبخت شقی ممکنه در یه برهی از زمان یه کار خیری انجام بدن، یه عبادتی انجام بدن، عملش رو خدا محبوب می‌دارد لکن خودش رو مبغوض. این نقد آقای آخوند است. اشکالی نداره بره جهنم، ما که با جهنم اشکالی نداریم، ذاتی نشد. آقای آخون می فرماد از سعید و سعیدون بی بطن امه، یعنی ذاتی شیل لایو علمه. آقا این ذاتی سعادت، اگر ذاتی سعادته به طب به سمت طاعات و خیرات و عبادات میره. اون دیگری ذاتیش شقاوته، به سمت معاصی میره. بعدم فرمود که قلم اینجا رسید و سر بشید، یعنی دیگه شما جلو ترزی نمیره، رسیدن به ذاتی دیگه. دیگه اگر رسیدی به این که نمک شور است، دیگه نمیگن چرا نمک شور است، آب تر است، دیگه نمیگن چرا آب تر است، این دیگه ذاتیه اینا میشن، درست شد؟ خب ذاتی انسانم سعادته یا شقاوته؟ سعادت و شقاوت رو کی داده؟ خدا داده. بنابراین سعید همواره باید به سمت طاعات برد، شقی باید همواره به سمت معاصی حرکت کنه، ذاتیشون دیگه. خب این روایت که الان برای شما خوندم دیدید تصریح داره، میگه نه سعید میتوند گناه بکنه، عمل شر انجام بده، و اگر عمل شرم انجام داد خدا عملش رو مبغوض میدارد و میتواند شقی کار خیر انجام بدهد، و اگر کار خیر انجام داد خدا عملش رو محبوب میداند، اگرچه خودش رو مبغوض میدارد. پس بین عمل و عامل تفاوت وجود پیدا کرد. ربما عملی رو خدا بدش میاد اما عاملش محبوبش، ربما عکسش، عملی رو خوشش میاد اما عاملش در نزد خدا مبغوض است. ترجمه فرمایید بین عمل و عامل در حب و بغض تفاوت وجود دارد. شما همین جوری دیگه، شما برای یک از یک کسی خوشتون میاد، همون کسی که شما خوشتون میاد یه بیادبی میکنه، خودشو دوست دارید اما از بیادبیش چی میشی؟ ناراحت میشی، درسته؟ هاکزا عکسش، یه کسی که شما دشمن دارید یه کار خوبی انجام میداد، کارشو شما میپسندین اما خودشو نمیپسندین. توجه میفرمایید؟ یعنی بین عامل و عمل از حیث حب و بغض ممکن است تفاوت وجود داشته باشد. خیلی خوب، بعد می‌فرمایند خب چرا خدا سعید گناهکار را دوست دارد و چرا شقی که ثواب مرتکب شده است دوست ندارد؟ می فرمان لما یسیر و الیه، به خاطر اونی که یسیر و کی یسیر و خود اون عامل سیر می کند به سمت لما یسیر و یسیر و خودش می رو نه خدا برون دشا خودش می رد به سمت سعادتش یا شقاوتش.
یسیر و بساده
با ساعت من
بازگشتش میشه، بازگشتش به همسیر
است
که نوشته شده
تو پیش بالما یسیر و الان فعضا احب الله شیئا لم یبغضه ابدا و ازا ابغض شیئا لم یحبه ابدا. اگر خدا چیزی رو دوست بدارد هیچ وقت از او بدش نمیاد، و اگر چیزی رو دشمن بدارد، بغض داشته باشد، هرگز از او اون رو محبوب ندارد. درسته؟ خب ما از این روایت استفاده میکنیم آقا، سعادت و شقاوت اگرچه میگد خدا خلق کرد، فمن خلقه الله سعیدن، خلق الهیست، لکن میگم سعادت و شقاوت ذاتی افراد نیست. سعادت و شقاوت رو اکتسابی میدانیم، درست شد؟ ذاتی وجود نداره. حالا روایت دیگرش هم بخونیم ببینیم همین استفاده میشد یا نه. حدیث سوم بابم برادون میخونم، سند حدیث دوم سندش مرفوعه هست، حدیث سوم سندش معتبره. کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد